سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجب این بود که مشهور گفتن تزیین لباس با پارچه حریر اشکال نداره. ما طبق فرمایش آقای بروجردی و آقای حائری گفتیم اشکال هست اگر صدق کنه لبس الحریر، و چه بسا صدق میکنه لبس حریر. اینطور نیست که بگیم مطلقا صدق نمی کنه. پارچه معتنابهی رو دور یقه شخص تا سینش بافتن، دوختن، یا دور آستینش یا پایین قباش و از حریر، چرا صدق نکنه سلاف الحریر، چرا صدق نکنه لبس الحریر. دو روایت هست در اینجا، اون دو روایت رو مطرح کنیم. قبل از این که این دو روایت رو مطرح کنیم یک نکته ای عرض کنم. ما گاهی در کلمات این بزرگان میبینیم اشاره میکنن به روایت احمد ابن هلال که مفادش این بود که مالاتت مفیه السلات اگر حریر باشه اشکال نداره. این رو ما عرض کردیم ربطی به اینجا نداره. چرا؟ برای اینکه برفرض این روایت درست باشه در جاییست که مستقل باشه مالاتت مفیه السلات، نه اینکه جزئی از صبح بشه عرفم. آیا شما ملتزم میشید که اگر نجس بشود این پارچه‌ای که دور یقه میدوزند یا وصله میزنند باهاش لباس رو، نماز در او اشکال نداره چون مالاتت مفی الصلاته؟ مالاتت مفی الصلاه ظاهرش نگونی که لباس مستقلیست که ساتر عورت نیست. اگر نجس بود، اگر حریر بود اشکال نداره. چه ربطی داره به این که بخشی از صبح اگر مستقل بود لاتت مفی الصلاه بود، اما الان بخشی از صبحه؟ حالا اگر نجس میشد باز میگفتید مانعی نداره؟ حالا هم که حریره همینطور اطلاقات میگیرتش. و اینجا جای تمسکه به این که مالاتت مفی الصلات فلا بأس ان تصلی فیه وعده، این درست نیست. اما دو روایتی که مطرح اینجا، یکیش روایت قاسم ابن سلیمانه از جراح مدائنی عن ابی عبدالله علیه السلام انه کان یکره ان یلبس القمیص المکفوف بالدیباج و یکره لباس الحریر، یا یکره انه کان علیه السلام یکره ان، همین یکره هست، یکره انه کان علیه السلام یکره ان یلبس یا یلبس. یلبس رو هم میتونید فعل معلوم بخونید هم فعل مجرور. انه علیه السلام کان یکره ان یلبس یا ان یلبس القمیص المکفوف بالدیباج و یکره لباس الحریر. علامه هلی به این روایت استدلال کرده بر جواز لبس مکفوف به ابریشم خالص. فرموده لا بأس بالمکفوف بالابریسم المحض بأن یجعل الابریسم فی رؤوس الاکمام و زیل و حول الزیق. زیق القمیس همون پارچه ایست که اطراف یقه، ما احاط بالعنق، اطراف یقه میدوزند. فرموده که دلیل ما روایت جراح مدائنیه، که انه این روایت رو دلیل بر جواز گرفته. لابد میخواد بفرماید یکره ظهور در کراهت اصطلاحیه داره. در مقابل صاحب حدائق گفته نه، کراهت ظهور در حرمت داره. ولذا در معتبر سیف تمار اومده که کان علی علیه السلام یکره ان یستبدل وسقا من تمر خیبر به وسقین من تمر المدینه لأن تمر المدینه اجودهما ولم یکن علی علیه السلام یکره الحلال. صاحب حدائق میگه ببینید کراهت ظهور در حرمت داره. این روایت میگه علی علیه السلام کراهت داشت از تبدیل یک وسق از تمر خیبر به دو وسق از تمر مدینه. ولم یکن این لأن تمر المدینه اجودهما اشتباهه، لأن کان علی علیه السلام یکره ان یستبدل. بله این در وسائل اشتباه اومده. اونی که اجود بود یک وسق تمر بود، اونی که غیر اجود بود دو وسق بود. مخواستن معاوضه کنن، امام فرمود که نه، این کار ربای معاوضی است. ولم یکن علیون یکره الحلال. خب آی خویی فرموده بعید نیست فرمای صاحب حدائق از هر باشه، لعل هازا از هر، ولی روایت ضعیف السنده. هم قاسم ابن سلیمان در سندش هست، هم جراح مدائنی هست، اینا توثیق ندارند. ولذا نمیشه به این روایت استدلال کرد بر حرمت لبس قمیصی که مکفوف به حریر هست. میگه حضرت علی کراهت داشت ولم یکن علیه السلام یکره الحلال، یعنی یحرم الحلال دیگه. حالا صاحب حدائق مثل آی سیستانی دیگه، چون آی سیستانی به این روایت استدلال کرده برای اینکه کراهت در روایات ظهور داشته در حرمت، صاحب حدائق هم اینجور استدلال کرده. آی خویی هم که تایید کرده گفته لعله از هر. ما اشکال داریم، ما میگیم استعمال هم از حقیقته. تو این روایت لم یکن علیون یکره الحلال میفهمیم که به معنای تحریم به کار رفته، ولم یکن علیون یحرم الحلال. اما این که کراهت هر کجا استعمال بشه ظهور در حرمت داره، اینو ما نمیفهمیم از این روایت. حالا آی خویی فرموده من یک اشکال دلالی هم میکنم به استدلال صاحب حدائق، و الا استدلال از سبت خدمتتون که علامه هلی به این روایت بر عدم حرمت که واقعا اشکال داره، چون کراهت ظهور در حرمت نداشته باشه، لااقل ظهور در کراهت اصطلاحیه که نداره. که این که بگیم این روایت دلیل میشه برای این که حرام نیست لبس مکفوف به حریر، این که فرمایش علامه هلی اصلا وجهی نداره. فوقش میگیم کراهت ظهور در حرمت نداره، اما ظهور در کراهت اصطلاحی مقابل حرمت که بعیده داشته باشه. حالا غیر از این آی خویی فرمودن که صاحب حدائق که به این روایت استدلال کرده بر حرمت لبس قمیص و ثوب مکفوف به حریر، اشکالی که به ایشون میکنیم غیر از ضعف سند این روایت، میگیم آقا دیباج کی میگه حریره؟ دیباج یعنی ثوب منقوش، لباس نقشه دار. کجا گفتن حریر؟ بله بعضی از لغویین گفتن دیباج حریر محضه، اما این ثابت نیست. لسان العرب گفته الدیباج و ثوب المنقوش، فارسیش دیبا هست، معرب که شده شده دیباج. دیبا به معنی حریر نیست و در برخی از روایات اصلا در مقابل حریر ذکر شده. حریر او دیباج در روایات داریم. خب اشکال سندی به روایت که وارده، اما اشکال دلالی آی خویی که فرمودن که دیباج ظهور در حریر نداره، انصافا دیباج حریره. این که در روایات دیباج رو در مقابل حریر گذاشتن، چون دیباج صنفی از حریره، دیباج عبارت از حریر نقشدار، دیباج حریر منقوش بوده و الا پارچه پنبهی نقشدار رو که بهش نمیگفتن دیباج. خود لغویین معنا کردن دیباج رو به حریر. و استعمالاتی که از دیباج ما دیدیم، این تناسبش با حریره. بله دیباج حریر مطلق نیست، حریر منقوشه، این که حریر نیست. حالا ما اینو قبلن هم کلمات لغویین رو آوردیم که در لغت دیباج رو به معنی حریر گرفته بودن، خلاف متفاهم عرفیست که بگیم همینجوری از پیش خودشون دیباج رو به حریر معنا کردن. ظهور عرفی دیباج حریر بوده، منتها حریر منقوش. بله اصلا خود این روایت که کان یکره ان یلبس القمیص المکفوف به دیباج، اینها اونی که بحث بود کف و ثوب بالحریر بود و دیباج رو معنا کنیم به غیر حریر، این به نظر عرفی نمیاد. لغویین هم معنا کردن دیباج رو به حریر. نگاه کنید ما قبلا خوندیم و عرض کردیم. حالا بله خب از ثوب المنقوش منافات با حریر بودن نداره. خب اون یه دزدهایی گفتن که الدیباج هو الحریر، هو الحریر. به هر حال بله لسان العرب اینجور داره که لسان العرب ببینید اصلا این کتاب لغوی دقیق نیست، جمع کلمات لغویینه و تمام مطالبی که راجع به لغت ذکر شده در لسان العرب که یک کتاب جدیدی هم از خیلی قدیمی نیست، جز کتب لغوی معتبره نیست، مطرح کرده. ما اینجا دیگه وارد اون بحث نشدیم، حالا بیارن بحث گذشته رو که لفظ دیباج رو معنا کردیم تا عرض کنم. حالا اجازه بدید روایت دوم رو بخونم تا بعد لفظ دیباج رو بیشتر معنا کنیم. بله، عرض شود خدمتون که اشکالی که به دلالت این روایت گرفته میشه، غیر از اشکالی که آقای خویی فرمود که دیباج معلوم نیست حریر باشه، اینه که ممکنه روایت اینجور باشه: ان ابی عبدالله علیه السلام انه کان یکره ان یلبس القمیص المکفوف به دیباج و یکره لباس الحریر. امام علیه السلام خوششان نمی آمد خودشان لباس مکفوف به دیباج بپوشند. این که دلیل من حرمت نیست که. اگر تعبیر این بود که کان یکره ان یلبس، خب بگید که این ممکنه بگیم ظهورش در حرمته، اما امام خودشون دوست نداشتن لباس حریر، لباس مکفوف به حریر بپوشن، این دلیل بر حرمت نیست که. خب امام خودشون دوست نداشتن این کارو بکنن، راجع به دیگران که اظهار نظر نکردن. در مجمع البحرین و مصباح المنیر، آقایون فرمودن که دیباج چیه؟ در مصباح المنیر و مجمع البحرین میگه الدیباج صومن صداه و لحمته ابریسم. نهایه ابن عسیر میگه الدیباج الصوب المتخذ من الابریسم فارسی معرب، همین دیباج دیگه. ما که لسان العرب رو گفتیم که لعتبار به خدا که دیگه اسوأ حالنه. بله، حالا به عنوان معید چون بالاخره بد نیست تأیید به کل شی، در این تعبیر که دیبا ابریشم هست اینم معیده، ولی مهم اینه که کتب لغویین معتبر مثل مصباح المنیر، نهایه ابن عسیر، اینا دیباج رو معنا کردن که لباس متخذ از ابریشم، ولی ازا به نظر میاد که در لسان العربم یه تعبیری داره الدیباج هو الحریر المنقوش، اینم اتفاقا تو لسان العرب هست. اگر لسان العرب رو بزنید تعبیر کرده الدیباج هو الحریر المنقوش. عرض کردم لسان العرب جمع میکنه بین کلمات لغویین، گاهی بین صدر و ذیلش هم تنافیه. برای روایت دوم، عرض کردم اون اولی قمیص مکفوفه به حریره، به حریره، اون دومی اصلا خود لباس حریره، اینا فرق میکنن دیگه. روایت دوم موثقه عماره، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثن سألته عن الثوب یکون علمه دیباجا، ثوبی که علمش دیباج هست، از دستمون لایسلافی. آقای خویی فرمودن خب ما که گفتیم دیباج ظهور نداره در حریر، خب دیباج یک ثوب منقوش بوده، امام میفرماد در ثوب منقوش علم هم بشه برای لباستون نماز نخونید. نماز در لباس منقوش به هر نحوی نهی دارد، ولو نهی کراهتی. گاهی خود دیباج رو می دوختند روی لباس به عنوان مارک لباس. خب اشکالی که با آقای خویی هست اینه که آقا و اطلاق داره، دیباج فوقش اعمه، شامل حریر محضم که میشه که. و این روایت داره در موردی که دیباج هست میگه لا یسلافی، اگر حریر نباشه خب حمله بر کراهت میکنیم، اما اگر علم صبح حریر باشه به چه دلیل ما اینو حمله بر کراهت بکنیم؟ میگه لا یسلافی. اگر یک خطاب اعمی بیاد که بعض مواردش رو ما مجبوریم حمله بر کراهت بکنیم، نسبت به موارد دیگه ما باید حمله بر کراهت بکنیم؟ خب روایت میگه از صبح یکون و علمه و دیباجن، امام فرمود لا یسلافی، نسبت به جایی که این دیباج به قول شما حریر نیست، برفرض بپذیریم دیباج حریر ممکن است نباشد، اونجا مجبوریم حمله بر کراهت بکنیم، اما در جایی که علمش دیباجیست که از حریر هست اونجا به چه دلیل حمله بر کراهت بکنیم؟ لا یسلافی شله؟ یکرک ظهور نداره در عدم حرمت؟ و یکره لباس الحریر؟ و یکره لباس الحریر اونم و یکره ان یلبس از قمیص المکفوف و به دیباج؟ لا یسلافی به اطلاقش میگه نهی تحریمیست، ما در یک موردی به قرینه منفصله جایی که دیباج از حریر نیست فهمیدیم که این مراد جدی ازش حرمت نیست، اما در جایی که دیباج از حریر محضه چرا از اطلاق لا یسلافی در حرمت رفعیت بکنیم؟ چه وجهی داره؟ خلاف مبانی خدای خویی است. ممکنه شما بفرمایید که خب پس چه باید کرد؟ آیه حکیم در مستمسک فرموده که این روایت معرضون عنه، چون خلافی ظاهرن نیست در جواز نماز در صوبی که علمش حریر باشه، فقط شخصیست به نام کاتب که اون نقل شده ازش که گفتن حرامه نماز در لباسی که علمش حریره. عرض کردم علم یعنی اون نقش و نگار روی لباس، تخطیط و صوب. بعد ایشون فرموده که خب این روایت میشه معرضون عنه مشهور، علاوه بر این که معارضم میکنه با روایت یوسف ابن ابراهیم، در روایت یوسف ابن ابراهیم باز داشت لا بأس بالثوب ان یکون صداه و ذره و علمه حریرا و انما یکره الحریر المبهم للرجال، ولذا اون لا یسلافی و حمله بر کراهت میکنیم. خب یک اشکالی خدای حکیم در مستمسک ملتفت بهش بوده و آقای حکیم وارد میشه با اینی که آقا موثقه اما راجب نمازه، روایت یوسف ابن ابراهیم راجب حکم تکلیفی لبسه چه در نماز چه در غیر نماز. خب چرا شما از روایت یوسف ابن ابراهیم که تجویز میکنه تکلیفاً لبس صوبی را که علمش حریر است میخواهید استفاده کنید بگید پس نماز در این صوبی هم که علمش حریره صحیحه و هم بکنید نه یه در موثقه عمار رو بر کراهت، نه بگید میگید موثقه عمار قرینه میشه بر این که اون لا بعثه در روایت یوسف ابن ابراهیم ناظر به حکم تکلیفیه، ولی در موقع نماز این لباسی که علمش از حریره رو در بیاره و نماز بخونه طبق موثقه عمار. آقای حکیم فرموده که انصافاً عرف اینجور عمل نمی کنه. عرف حمل می کنه نهی موثقه عمار رو بر کراهت، نه اینکه بیاد موثقه عمار رو قرینه قرار بده بگه مراد از روایت یوسف ابن ابراهیم غیر حال نمازه. ما واقعش نفهمیدیم چجوری شد این عرف اینقدر سر به زیر هرچی بگیم تأیید بکنه. آخه چه وجهی داره این فرمایش آقای حکیم؟ روایت یوسف ابن ابراهیم میگه که مانعی ندارد پوشیدن لباسی که علمش حریر است. یه روایت میگه نماز نخوانید در لباسی که علمش حریر است. این اصلا ما هم تنافی نداره که نیاز به جمع عرفی داشته باشه. هیچ ناظر با حکم تکلیفی موثقه اما ناظر با حکم وضعی نمازه. اصلا ما هم تنافی ندارن تا بخواییم جمع عرفی بکنیم بینشون. ولذا تنها جواب همونه که ایشون اول گفت که اینها از مسائلی است که وقتی ندیدیم کسی فتوا بده بر طبقش. خب ما بارها عرض کردیم احتمال میدیم در عرف متشرعی در اون زمان وقتی که شارع میگفت لا یصلی فی ثوب یکون و علمه دیباجن یا حریرن، عرف از اون ارتکاز متشرعی کمک میگرفت و این نهی رو حمل بر کراهت میکرد. مثل اینکه الان اگر بیان بگن که مثلا بدون پوشیدن فرض کنید که عبا و قبا طلبه نماز نخونه، هر عرف متشرعی اینو حمله بر حکم تنزیه میکنه، از اول ظهور پیدا نمیکنه در حکم تکلیفی الزامی، از اول ظهور پیدا نمیکنه به خاطر اون قرینه نوعیه متشرعیه. با توجه به اینکه مشهور قائل شدن به عدم حرمت صلات در صوبی که علمش حریره و ما احتمال میدیم این ارتکاز در زمان ائمه بوده، دیگه این روایت احراز نمی کنیم ظهور داشته در حکم الزامی و لذا نمیشه به این موثقه عمار توسل کرد. لا خلافه. کسی فقط همین کاتب که معلوم هم نیست اصلا تا حالا فکر نکنم شما اسمشو شنیده بودید. این کاتب فقط گفته جایز نیست نماز در صوبی که علمش حریره. خب آخرین مطلب در این بحث اینه که مشهور نقل شده گفتن کف، یعنی همون تزیین صوب با حریر، نباید از 4 انگشت بیشتر باشه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میگه که ما این فتوای مشهور رو فقط گشتیم مستندش یک روایت عامیه است، اونم از عمر، که میگه ان النبی صلی الله علیه و آله نهى عن الحرير الا في موضع اصبعین او ثلاث او اربع، بیشتر از 4 انگشت نباشد حریر و الا جایز نیست. خب این روایت عامی هم که محتمل نیست که مستند مشهور باشه، شاید مشهور از باب احتیاط اخذ به قدر متعقن کردن، دیدن این مقدار واضحه که جایزه، بیشتر از این مشکوکه، احتیاط کردن گفتن بیشتر از 4 انگشت نباشد حریری که با آن تزیین میکنن صوب را. در حالی که خب این احتیاط وجهی نداره. اگر اطلاق داره دلیل، اطلاق داره دلیل در جواز حف صوب و تزیین صوب به حریر، حالا کمتر از چهار انگشت باشه یا بیشتر از چهار انگشت، دلیل اطلاق داره دیگه. و اگرم نوبت به اصل عملی برسه که اصل عملی اقتضای براعت میکنه نه اشتغال. مرحومای خویی فرموده من یک توجیهی میکنم، توجیه هم اینه که لابد دیدن مشهور که معمولاً اگر این حریری که تزیین میکنن اطراف صبرابان بیشتر از چهار انگشت باشه میشه ماتت مفیه سلات. شاید از این باب بوده که حرف خوبی هم میشه که اگر کف و صوب بالحریر جوری باشد که این حریر ماتت مفیه سلات باشه، خب آقای خویی فرمودیم ما هم اجازه نمیدیم. شاید نظر مشهورم اینه. انصافاً این فرمایش درست نیست. به قول آقا سه انگشتنیم با چهار انگشتنیم چه فرقی میکنه در ماتت مفی صلات بودن؟ علاوه بر این که آقا اصلا شما گفتید لبست نمیکنه، گفتید لبس و صوب الذی علیه الحریر صدق میکنه نه لبس الحریر، خودتون گفتید آقای خویی، یادتون رفته؟ فرمودید لبس الحریر صدق نمیکنه بر این لبس و صوب الذی علیه الحریره نه لبس الحریر، لباسی پوشید که رویش حریر دوخته شده است، حریر نپوشیده است. خواهی حریر نپوشیده است که ما تتم فی الصلات هم باشه لبس حریر سر نکنه، دلیل بر من این نداری. ولذا این فرمایش ایشان تمام نیست دیگه. راجع به مسئله 26 صاحب عروه گفت لا بأس بغیر الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به و نحو ذلك في حال الصلاة و غيرها. فرش کردن حرير، سوار شدن روی زینی که از حرير هست یا روی صندلی ماشین که پارچه از حرير روش دوخته شده اشکال نداره. تدثر رو به اشکال نداره که ما عرض کردیم تدثر دو قسمه، تدثر التحافی، تدثر التحافی. تدثر التحافی این مثل لحاف روش میکشه، اون لبس نیست، لحاف روش میکشه لبس نیست. تدثر التحافی دور خود پیچیدن است، اون لبسه. ولذا تدثر اگر التفافی باشد صدق لبس میکنه و جائز نیست. بعد صبر میگه ولا به زر ثیاب، دکمه های لباس حریر باشه اشکال نداره. خب عرض شود خدمتتون که اعلام ثیاب اما علم و صبح حریر باشه اشکال نداره. اینا رو دیگه بحث کردیم. راجع به این که انسان میتونه روی حریر بخوابد بنشیند، یه روایت صحیحم داریم، اونم بخونم. صحیح علی بن جعفر سألت ابوالحسن علیه السلام عن الفراش الحریر و مثله من الدیباج، اذکرم و مثله من الدیباج، دیباج حریر منقوش بود، و المسلل الحریر، محل نمازش از حریر فرض شده است. هل یسلح الرجل النوم علی و تکعه، تکیه بدهد به آن، و صلات قال یفترشه و یقوم علی ولا یسجد علی، سجده نکنه. چرا؟ برای که سجده باید بر زمین باشه دیگه، بر حریر که نمیشه سجده کرد. یعنی محل سجود، حالا مهر بذاری دیگه اب نداره دیگه، مهر نذاری بخوایی رو حریر سجده کنی این صحیح نیست. ظاهر روایت اینه، نه اینکه حالا اگه مهرم گذاشتی بازم لایسجد و علی، این خلاف ظاهره. خب بعد صاحب عروه گفته که و صفائف علی ابن جعفر، اصلا امام فرمود یقوم یفترشه و یقوم علی و لایسجد علی، هل یصلح للرجل النوم علی و التکعه و الصلاه. بله خب چه اشکال داره شک داشته باشه؟ بابا از میدونم از امام سوال کرده، بعد از این سوال ها واضح شده بنده خدا، اگر این سوال ها نبود ما هم نمیدونستیم. چه اشکال داره؟ شاید مناسب مؤمن نیست از این لباس های تجملاتی و از این فرش های تجملاتی استفاده کن. امام فرمود که اشکال نداره، سجده نکنه بر او بیش از این ظهور نداره، که یعنی باید با توجه به اینکه عامه معتقدن بر هر چیزی میشه سجده کرد، امام فرموده نه سجده بر او نکنه. شاید به این خاطر بوده که باید محل اون مسجد یا زمین باشد یا آنچه که از زمین می روید. خب لا یسجد علی بیش از این زور نداره، نه فرمود لا یسلی علی، فرمود ولا یسجد علی، ولا یسجد علی سجده نکنه بقیه نماز اشکال نداره. یفترشه و یقوم علی، شاید یقوم علی یعنی قیام در حال نماز بکنه، اما سجده ای که محل سجدش پیشانیش رو حریر باشه انجام نده، چون مشکل مایسه و سجود علی پیدا میکنه. خب در ادامه صاحب رو گفته و صفائف، صفائف جمع صفیفه است، صفیفه یعنی کمربند، هزام صبح، منتها هزامی که می دوختند، یعنی حالت بندهایی بود روی لباس، حالا به هر حال هزام صبح دیگه جزء صبح بود، کمربند که روی لباس بود. فرمود خب اینم اشکال نداره، خب درستم هست، منتها ما به نظر خودمون، این که از که این درسته یعنی با مبانیشون جور میاد، اما به نظر خودمون که ولو ما لا تتم فیه صلات باشه لبس حریر اشکال داره. خب اگر کمربند حریر باشه خب این لبس حق میکنه دیگه، عرف عرب میگه لبس هزام، دلیل بر جواز داریم آقا؟ نه. اوات میگه لا یلبس الحریر المس، لا یصلی فی الحریر، سر میکنه. ولذا به نظر ما در این لبس صفائف من الحریر اشکال هست. والقیاطین الموضوعت علیها، قیتان از حریر، اونم اشکال نداره. صاحب عروه اینجور میگه انصافا در قیتان دیگه هر آدم بدبینی هم اظهار نظر بکنه میگه لبس نمی کنه، لبس قیتان، کمربند رو میگن لبس، اما لبس القیتان، اما لبس قیتان نمیگن خدایش. لا اقل من الشک اصل براءت جاری میکنه، اما حتما باید به قیتان هم بگن لبس القیتان. نه مشکل این که قیتان در حدی است که عرف عرب ها بگن لبس الغیطان ما برامون ثابت نیست. مسئله 27 لا یجوز و جعل البتانه من الحریر، آستر نباید حریر باشه، آستر لباس حکمش معلوم شد دیگه چون جزء لباسه. و ان کان الی نصفه، ولو آستر نیمه گرون پارچه، آستر نیمه لباسش رو، ثلث لباسش رو آستر کرده. و کذا لا یجوز لبس و ثوب الذی احد و نصفیه حریر، اینم وجهش روشن شد. و کذا اذا کان طرف الامامت من، طرف امامه حریر باشه، یه بخشی از امامه و امامه های قدیم که با تزیین همراه بود، یه بخشی از امامه رو از حریر می بافتن، یعنی می دوختن به بقیه امامه، اونم ایشون میگه جائز نیست اگر بیشتر از مقدار کف دست باشه، بیشتر از مقدار کف دست باشه جائز نیست، بلکه احتیاط اینه که از 4 انگشت بیشتر شد جائز نیست. مقدار کف دست طولش رو حساب کنید، این بیشتر از این باشه جائز نیست، اندازه بگیره اول و آخر اون حریری که به امامش بافتن اندازش مثلا به اندازه یه وجب دیگه، اون اگه باشه جائز نیست، احتیاط اینه که از 4 انگشت هم بیشتر نباشه. اینو گفته اذا کان زائدن علی مقدار الکف بل علی 4 اصابع علی الاحوت، که حالا اینو انشاءالله فردا بررسی میکنیم و وارد بحث بعد میشیم.